سلام، من شعلای گلخوجی برنامه خبری روز سه‌شنبه 18 اکتبر را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم شما میکنم. نخست سرخط بعضی خبر و گزارش‌های مهم. سفری غیر منتظره هیئت صاحب کاران ازبکستان به ولایت سوخت همچون نشانه بهبود احتمالی روابط میان دو کشور همسایه ارزیابی میشود. سازمان ملل متحد میگوید آتش بسی 8 ساعته روسیه برای انتقال کمک های بشری و بیرون کشیدن مردم آسایشته از حلب سوریه کفایت نمیکند.
تنها در دو ماه اخیر بیمارستان ما را 3 مرتبه بمب باران کردند. این بیمارستان کودکانه است، در اینجا یگان سرباز نیست، همه اطفال بیمار تبابت می شود.
و استادان دانشگاه های توجیکستان در برای احیای تعلیم تاریخ توجیکان جهان چی نظر دارند؟
همچون کورس‌های مخصوصی آموزش تاریخ جهان از طرف استادان کافیده تاریخ خلق توجیک در مجموع با استودنتان تمام اختصاصهای عملکنند دانشگاه ملی تاجیکستان آموزانده میشه.
و برنامه را از بالا رفتن قیمت نیروی برق و گرمی در تاجیکستان شروع میکنیم. سر از 1 نوامبر سال روان، ساکنان تاجیکستان به جز از ولایت خود مختار بدخشان برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق نزدیک 15 درهم پرداخت خواهند کرد. امام علی رحمان همچون رئیس حکومت زیر قراری 417 امضا گذاشت که طبق آن ارزش نیروی برق در کشور تقریبا از 13 درهم پیشینه قریب به 15 درهم بلند میشود. اما افزایش نیروی برق با شرکتی سه سال الومینیوم تالکو داخل نخواهد داشت. همزمان طبق این قرار قیمت گرمی نیز بالا برده شده 1 سومونی مقرر شده است. ولایت سوخت تاجیکستان دو روز به این سو میزبان یک هیئت از ازبکستان بود. گروهی از صاحب کاران و زیایان همسایه کشور به طور غیر منتظره تشریف آوردند و از بعضی کارگاه‌های استحصالی شهرهای ولایت سوخت دیدن نمودند. مهمان‌ها در سطح معاونان رئیس ولایت پذیرایی شدند و برای تحکیم همکاری‌های مینبعده امیدواری کردند. خرامان بخوزاده تفصیلات می‌دهد.
هیئت از صاحب کاران و رهبران شرکت های ازبکستان روزهای 16 و 17 اکتبر به ولایت سوخت مهمان شدند. سفری هیئت از وادی فرغانه با تشبس ازبکستان صورت گرفت. حکومت ولایت سوخت گفت این هیئت 30 نفری به شهرهای خوجند و اسفره رفته با کارخانه های استحصالی و مکان های تاریخی و فرهنگی شناس شد. به هیئت مهمانان از ازبکستان صاحب کاران، رهبران شرکت ها، زیاییان شامل بودند و هدفشان شناسایی با زندگی و کار همسایه ها از ولایت سوخت بود. به گفته مقامات مردم از مهمانان ازبکستانی خوش پذیرایی کردند و مهمانان برای صمیمیت و پذیرایی تشکر گفتند. هیئت مهمانان ازبکستان در جریان سفر از قصر ارباب، کاخ قدیمی ولایت، مجمع نوی تاریخ فرهنگی استقلال دیدن کرده زیر مجسمه کمال خوجندی گل گذاشتند. همچنین مهمانان در محفل شیر و شکر در خانه موزه کمال خوجندی اشتراک کردند که آنجا شعر و ترانه ها به زبان های تاجیکی و ازبکی اجرا شد. سخنگوی حکومت سوخت گفت سفر یک رمز نیک بود و طرف ها امیدوارند که سفر به تحکیم روابط خدمت میکند. بعدی در گذشت اسلام کریمف رئیس جمهوری سابق ازبکستان در اول همین ماه علامت ها از بهبود رابطه ها با تاجیکستان بیشتر به نظر می رسد. با گفته سخنگوی رئیس شهر خوجند از روحیه مهمانان و میزبانان احساس می شد که همجانب ازبکستان و هم تاجیکستان تشنه نزدیکتر شدن رابطه ها و همکاری های بیشتر با هم هستند و درها بعدی سال های طولانی تنفس برای هم باز می شوند.
روزی دوشنبه نزدیک به 40 زن در شهر مخچقلا مرکز جمهوری نورام داغستان روسیه جمع شده تقاضا کردند که مقامات در پیدا نمودن اعضای بی‌نام نشان شده اویله هایشان کمک رسانند. در این گوشه قفقاز شمالی آدم ربایی به مشکل داغ تبدیل یافته باعث چندین اعتراض دست جمعی شده است. زنان اکثرا مادران شکایت دارند که مقامات درباره جستجوی مکان بود و باشی فرزندانشان هیچ اطلاعی نمی‌دهند. اعتراض روزی دوشنبه 5 ساعت دوام کرد. بعد مقام دارون نهادهای امنیتی به نزدی آنها برآمده گفتند که فرزندانشان را جستجو میکنند. داغستان همسایه جمهوری چچنستان است که با فروپاشی اتحاد شوروی شاهد نارامی های سیاسی، مذهبی، جنایی و قومی شده است. برنامه را از منطقه داغ دیگر ادامه می دهیم. روسیه اعلان کرد که از ساعت 18 اکتبر هواپیماهای روسیه و سوریه بمب باران حلب را متوقف می کنند تا مردم آسایشته و آشوبگران از شهر سوریه بیرون شوند. دیروز روسیه گفته بود که روز پنجشنبه 20 اکتبر در دوام 8 ساعت بمب بارونی حلب را قطع میکند. سازمان ملل متحد از این اقدام روسیه خوش پذیرایی نمود، ولی تاکید کرد که 8 ساعت برای انتقال مردم به جای امن و یاری های بشری به افراد نیازمند داخل شهر کفایت نمیکند. در صحبت با خبرنگار تلویزیون نستایشی ورمیا شهید یعقوب، طبیب محلی محمود مصطفی که پزشک یک شفاخانه کودکانه حلب است، وضع را این گونه توضیح داد.
تنها در دو ماه اخیر بیمارستان ما را سه مراتبه بمب باران کردند. این بیمارستان کودکانه است. در اینجا یگان سرباز نیست. همه اطفال بیمار تبابت می شود. همه اهالی آسایشته است. می فهمید حالا مردم می ترسند که به بیمارخانه بیایند. حالا ما در زیر زمین فعالیت ما را ادامه می دهیم و کوشش می کنیم زندگی این اطفال را حفظ نماییم. شهر پر محاصره و مسدود شده است. یگان امکانات بیرون آوردن زخمیان وجود ندارد. می توان گفت که مردم منتظر مرگ خود هستند. حالا در منطقه مسدود شده برای تقریبا 300 هزار اهالی آسایشته تنها 30 دکتر خدمت می رساند. 20% آنها را کودکانی تا 5 ساله تشکیل می دهد. 3 روز پیش نوزادی که به جراحی نیاز داشت فوتید، چون که در این منطقه جراح نیست. نوزاد باید جراحی می شد، اما چون ما این گونه امکان را نداشتیم بعد از 2 روز تولد فوتید. دارو و دواهایی که ما در اختیار داریم تنها برای 2 یا 3 ماه دیگر می رسد. اما بعد از این چی خواهد شد ما نمی دانیم. از نگاه من حمله ها از سوی نیروهای رژیم به بیمارستان آگاهانه صورت می گیرد، چون که آنها نمی خواهند که در این منطقه مردمی آسایشته باشد. آنها می خواهند که مردم را ترسانند. آنها میان ساکنان آسایشته و دیگران فرق نمی گذارند و همه را بمب باران می کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. الهی بزرگ میریوروف کوخشناسی محکوم شده توجیک پرونده نو باز شده است. این پرونده را دادستانی کلی تاجیکستان بر اساس ماده 356 کدکس جنایی در پی بحث بزرگ میریوروف با عیبدار کننده دولتی رستم تقدیرزاده آغاز کرده است. این ماده تهدید یا زوراوری وابسته به عمل براری عدالت سودی تحقیق یا تفتیش پیشکی نام داشته، جریمه و یا محروم ساختن از آزادی را به مهلت از 5 تا 10 سال پیش بینی میکند. خصوصیت یورو و خواهر بزرگ میریوروف میگوید بزرگ میر ضمن ارائه سخن آخرین درباره جمشید یورو شعر مومن قناعت را با نام برادرم قرائت میکند که باعث بحث وی با عیبدار کننده دولتی میشود. باز شدن پرونده نو در حالی است که بزرگ میریوروف 6 اکتبر برای 23 سال روانه زندان گردید. این وکیل دفاع نامدار با برانگیختن کینه و عداوت ملی و دعوت به تغییر ساختی حکومت فعلی عیبدار دانسته شد. برخی از دانشمندان تاریخ معاصر تاجیکستان پیشنهاد دارند تا در مکتب‌های میانه و دانشگاه‌های کشور آموزش تاریخ تاجیکان جهان از روی اثر منصور بابخانوف از سر گرفته شود. آنها میگویند تدریس از روی این کتاب برای دانشجویان آموزنده خواهد بود، زیرا در آن مرحله به مرحله نشان داده شده است که تاجیکان به کدام کشورهای عالم مهاجرت نمودند و از این طریق چه تفوزوری آنها گسترش یافته است. زرنگیز نوروشو از پی تحقیق این موضوع رفت.
در این درس دانشجویان فکلته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاریخ تاجیکان جهان را می‌آموزند. در این دانشگاه این یگانه فکلته است که فن تاجیکان جهان در شکل یک درس علاهیده تعلیم داده می‌شود. از برنامه تعلیمی اکثر دیگر فکلته و دانشگاه‌های کشور حالا این فن برداشته شده است. تعلیم تاجیکان جهان سال 1996 با تلاش منصور بابخانوف، یکی از مورخان معروف تاجیک در دانشگاه ملی و دانشگاه‌های دیگر مورد آموزش قرار گرفت، ولی سر از سال 2007 تدریس آن را بس کردند. در دایره این فهم به دانشجویان تاجیک درباره تاجیکان معروف دنیا و سهم آنها در معرفی فرهنگ ملی معلومات داده می‌شد.
در نشریه تعلیمی تأسیس شده فن علاهیده آموزش تاریخ تاجیکان جهان جای کرده نشده است، لیکن در 6 کردیت که در نشریه تعلیمی در فن تاریخ جایگیر کرده شده است، در داخل همین 6 کردیت در سوی سمیناری و همچون کورسای مخصوصی آموزش تاریخ جهان از طرف استادان کافیده تاریخ خلق تاجیک در مجموع با استودنتان تمام اختصاصهای عملکنان دانشگاه ملی تاجیکستان آموزانده میشه.
اما دانشمندانی که تاریخ معاصر تاجیکستان را می‌آموزند پیشنهاد دارند تاریخ تاجیکان جهان هم در شکل یک درس علاهیده در مکتب‌های میانه و عالی تعلیم داده شود. به گفته تاریخ‌شناسان، برای تشکل جهان‌بینی جوانان و مستحکم کردن رابطه‌ها با تاجیکان برون مرزی این فن ضرور است.
به خاطر دست جمعان حل نمودنی مسئله احیای اصالت ملی خودشناسی تاجیکان و برقرار کردنی سطح معینی همکاری این فن نقش خاص دارد.
وزارت معارف اول رسما پیشنهادی در این زمینه نگرفته است ولی میگوید در صورت قبول پیشنهاد بررسی میکند. یک جوان معلول توجیک رو بیماری از پای روان محروم کرده است. اما این جوان از دیگر همسالانش نه با معلولی بلکه با اراده آهنینش فرق میکند. او با خوشبینیش و زندگی دل دیگران رو هم گرم میسوزد و برای بپروز خستنی هم تقدیرانش کمک خود رو دریغ نمیدارد. همکاران ما در این باره میگویند.
ایوب و فیروزه برای تمرین نهایی خود آمادگی می‌بینند. در پیش آنها را چاره‌بینی مهم انتظار است. برای همین خردترین حرکت‌ها را مشق می‌کنند که به خطا راه ندهند. دو روز بعد ایوب و فیروزه در کنسرت خیریه می‌رقصند. یکی از این رقصنده‌ها معلول است و راه رفتن نمی‌تواند.
آدمای معیوب داشته، معیوبیت داشته، کم ترک یک رویاشونا بلند گردانیدن، برای رویاشونا بلند گردانیدن که ما مثلا ما میتوانیم، ما نه تنها میتوانیم که درس کنیم مثلا برای یابانجا با کار کنیم، اما ما میتوانیم که در همه ساحه ها، در ساحه های ورزش، در ساحه های صنعت، در ساحه های مثلا تئاتر و دیگر ساحه ها خودمون رو سنجیم و هنر خودمون رو نشون دهیم.
فیروزه عبدالی 24 سال دارد و همسال ایوب است. او میگوید طول فعالیتش به حیث معلمه رقص نفران زیادی را رقصیدن آموخته، اما باری اول است معیوبان را مشق میدهد و همراهشان میرقصد.
وقتی که نخستین مراتبه با ایوب واخوردیم درک کردم که نفری فوق‌العاده است. دوامی صحبت‌هایمان وقتی فهمید که رقص می‌گذارم و استاد رقصم، پیشنهاد نمود که چنین ایده‌ای در سر دارد. همین خیال با مشق شروع کردیم.
برای انتخاب سرود و حرکت‌ها به این رقص غیرعادی خورشید مصطفیف هنرمند تاجیک کمک کرده است.
اصلا روزی اول من بسیار عذاب کشیدم. من گفتم یعنی چی کار کنیم که دلی بچه‌ام شکسته نشود، یعنی ما باید یک کاری کنیم که از عهده‌اش بیاید و یافتیم اون با گفتی روسا دویژنی ها رو.
ایوب دینیف زندگی مقرری دارد. او در یک سازمان خیریه به حیث اختیاری فعالیت میکند و عکس برداری محفل های سازمان است. با گفته ایوب معلولی ناامیدی و یا آخر زندگی نیست و انسان هر نوع که باشد باید برای پیشرفت تلاش کند.
چهار معیوبیان هستند که در ناحیه های دوردست تاجیکستان که آنها بچه‌ها از خانه نمی برایند، آنها با یگان کاری مشغول نمی شوند و تنها در خانه روزی دراغ زیخ شده به تای تلویزیون می شنند. یک قدم دو قدم موندی مثال می بینند آدمان هستند که خدا به شکر وزیرات جامعه ما پر از آدمان خوب است که دستت را می گیرند.
ایوب و فیروزه هم با رقصشان کمک کردند. هر دو در کنسرت خیریه در کنار ستاره‌های استراده هنرنمایی داشتند. رقص آنها با عروبچه معیوبی بیشتر از همه دقت بینندگان را جلب کرد و بسیار خوب استقبال شد. ایوب که از پای روان محروم است با رقص خود در جراحی پای یک هم تقدیرش سهم گذاشت. مبلغی که از کنسرت به دست آمد برای جراحی پای نورس معلول استفاده می شود.
گزارش آموزنده بود در باره یک جوان معلول توجیک که اراده آهنین دارد. و دیروز در شهر دوشنبه اسم برندگان جایزه لاهوتی اعلان شد. در بخش مطبوعات این جایزه بعد از مرگ به مرحوم شریفی میسایزو تقدیم گردید. در بخش تلویزیون اسمت الله عزیز، در بخش علم شریف مولویف مدیر کافیدره مطبوعاتی دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه صاحب جایزه لاهوتی گردیدند. هیئت کمیسیه در بخش مطبوعات این جایزه را به محمدعلی مقصدالله، ارشاد سلیمانی و عبدالمجید بابایان سپردند. اینجا برنامه خبری را پایان میبریم. اخبار بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید و نوارهای جالب را در یوتیوب تماشا کنید. صفحه ما در فیسبوک و ادناکلاسنیکم قابل دریافت است. زمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همرانی شما را در جریان اخبار تازه میگذارد. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلوس نیز گذاشته شده است.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. فرماندهان نیروهای پیشمرگه کرد میگویند آنها و نیروهای عراقی حمله ها در شهر موصل را گسترش دادند. عملیاتی آزاد کردن شهر از حضور جنگجویان گروهی تندروی به نام دولت اسلامی در شمال عراق با پشتیبانی هواپیماهای ائتلاف تحت نظر آمریکا جریان میگیرد. بعد یک سلسله شلیک توپخانه ها بمباران و موشک اندازی نیروهای کرد داعش را تا به مسافه 200 کیلومتری عقب پرتافتند. درگیری برای نظارت موصل که سال 2014 به دست داعش افتاد، از سال 2011 به این طرف بزرگترین عملیاتی حربی در عراق است که نیروهای آمریکا پیش میبرند. نمایندگان عراق و آمریکای ساری امید میکنند که پیروزی بر گروه تندروی به نام دولت اسلامی که با غصب قلمروهای بزرگ در عراق و سوریه همه را به حیرت آورد ضربه شدید میزند. نیروهای دولتی عراق در 60 کیلومتری موصل و رزمندگان پیشمرگه کرد از شرق به داعش فشار میارند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت از 18 اکتبر هواپیماهای این کشور بمباران شهر حلب را و گفت عملیات نیروهای هوایی سوریه نیز در حلب متوقف می شود.
قطع فوری حمله های هوایی برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه در روز 20 اکتبر صورت می گیرد.
به این ترتیب به گفته شویگو نیروهای دولتی از حلب بیرون می آیند تا به شورشگران که قسمت شرقی شهر را در دست دارند امکان بدهند حلب را ترک کنند. اتحادیه اروپا حمله های هوایی روسیه به حلب را که در نتیجه آن مردم ملکی قربان شدند محکوم کرده است. در اظهارات اتحادیه اروپا آمده است که بمباران انتخابی بیمارستان و مکاتب و دیگر زیربناهای شهر با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های ظرفی و سلاح‌های کیمیایی می‌تواند جنایت جنگی به حساب برود. در تاجیکستان قیمت نیروی برق برای اهالی شرکت و کارخانه ها و پایگاه های آبکشانی بالا برده شد. سر از 1 نوامبر سال روان ساکنان تاجیکستان به جز از ولایت خودمختار بدخشان برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق تقریبا 15 درهم می پردازند. بر اساس قرار حکومت قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از 12.6 درهم قبلی به تقریبا 15 درهم بالا برده شد. اما افزایش نیروی برق به شرکت تلکا بزرگترین تولید کننده الومینیوم در تاجیکستان دخل ندارد. تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان نیروی برق را با قیمتی پایان تر دریافت می کند. دادگاه در شمال و غربی قزاقستان به بررسی پرونده تندروان اسلامی آغاز کرد. در کرسی متهمان 29 نفر نشستند که 9 نفرشون به تروریسم، کشتار، عضویت در گروه های تروریستی، نگهداری و استفاده غیر قانونی سلاح متهم شدند. 18 تن دیگر به آن متهم شوند که مقامات را از فعالیت های تروریستی آگاه نکردند. گناه 2 نفر دیگر این بود است که به تروریست ها پناهگاه دادند. مقامات قزاقستان ماه ایون از بازداشت 25 تندرو اسلامی خبر دادند که به گفته مقامات به طرح‌ریزی و پیاده کردن سلسله عمل های تروریستی 5 شهروند ملکی و 3 عضو نیروهای امنیتی قزاقستان را کشتند. در این حادثه ها نیروهای امنیتی 18 تندرو را کشته و چندی از آنها را دستگیر کردند. نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان گفته است که عملهای تروریستی را سلفی ها انجام دادند. چین در پرتاب یک فضانورد که دستگاه های تحقیقاتی را به پایگاه کیهانی تیانگون 2 میرساند کامیاب شد. در این باره تلویزیون دولتی چین خبر داد. با موشک شنجو 11 دو کیهانورد که باید 30 روز در مدار زمین بمانند پرواز کردند. این اکسپدیسیا در تاریخ برنامه کیهانی چین دراسترین سفر کیهانی می شود. پایگاه آزمایشی تیانگون 2 15 سپتامبر به مدار پرتاب شد. هیئت شنجو 11 نخستین هیئت کیهانوردان است که به این ایستگاه می رسد. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی azadi.org. شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
یک کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی گفت در صورت سرکوبشن گروه تروریستی دولتی اسلامی در خاورمیانه جنگیان تاجیکی عضو این گروه به تاجیکستان بر نمیگردند. الکساندر کنیازیف کارشناس مسائل منطقوی در شهر الماتای قزاقستان با آزادی گفت
они будут искать где-то возможность дальше жить в других странах, там в Турции, предположим, от Ближнего Востока, либо в Европу, в рядах беженцев из стран.
Ба фикри ман ҷангиёни тоҷик ва хонаводаҳои онҳо барои зиндагии оянда мумкин аст ба Туркия, Ховари Миёна ва ба сурати муҳоҷир ба кишварҳои аврупоӣ раванд. ولی آنها به هیچ وجه به تاجیکستان بر نمیگردند و شاید تعدادی ناچیزی آنها به افغانستان روند. زیرا به گفته او در صورت بازگشت به وطن آنها مورد پایگرد قانونی قرار گرفته و با مدت‌های طولانی زندانی میشوند. تعداد جنگیان تاجیک در صف دیش حدودی 1000 نفر نامبر میشود، ولی با در نظر داشت کشته شدن تعداد زیادی آنها در درگیری ها احتمال این رقم پایان‌تر باشد. در دو سال اخیر پیوستن تاجیک ها به این گروه تندرو شدیدن کاهش یافته است. در خود تاجیکستان به خاطر جلوگیری از گرایش شهروندانی به گروه های افرادگرا در کشورهای خارجی در کدکس جنای تاجیکستان بند ویژه زرخریدی وارد شد که افراد متهم به شرکت در جنگ های خارجی را تا 12 سال زندان میکنند. وزارت داخلی تاجیکستان میگوید که آنها در سالهای اخیر حدود 50 شهروند تاجیکستان را که از دیش فرار کردند و در نیمه راه به سوی سوریه پشیمان شدند به وطن بازگرداند. موضوع حضور شهروندان خارجی در صف دیش در حال دوباره رو زده است که در شهر موصل عراق نیروهای مشترک دولت عراق و پیشمرگه کردها با حمایت هواپیماهای جنگی ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی دولت اسلامی عملیات گسترده را راه اندازی کرده اند. اکنون این سوال در ذهن ها چرخ میزند که در صورت سرکوبه دیش صدها شهروند کشورهای سابق شوروی به کجا میروند؟ اکثر جهاد های تاجیک مهاجران کاری بوده که از روسیه به ترکیه و از آنجا به سوریه رفتند. یک سال پیش تعداد شهروندان آسیای مرکزی و روسیه در صف دیش تا 5000 گفته میشد، اما به صورتی که خانواده ها خبر مرگ فرزندان جهادی خود را در سرس می کند می توان گفت که این جنگی ها عمر طولانی ندارند و در صف پیش جبهه دیش کشته می شوند. تا حال ده‌ها خانواده در تاجیکستان یا توسط تلفن و یا اینترنت برای شهید شدن فرزندان مجاهد خود از فرماندهان دیش تبریکات گرفتند. یک منبع دادستان کلی تاجیکستان با آزادی گفت تا حال بیش از 300 تن شهروندان تاجیک در جنگ‌های سوریه و عراق کشته شدند. این منبع گفت بر اثر عملیاتی که اخیراً در سوریه و عراق بر ضد گروه تروریستی دولت اسلامی شروع شده است، ممکن است این گروه تروریستی کاملاً سرکوب شود. این منبع از دادستانی کل تاجیکستان گفت بر اساس خبرها پس از آغاز عملیات نیروهای دولتی سوریه و هواپیماهای جنگی روسیه در این کشور علیه دیش، بیشتر تاجیکان عضو این سازمان با اهل خانواده خود به عراق کوچ کرده و در شهر موصل پایتخت غیر رسمی دیش پناه برده بودند. اکنون یا کشته می شوند و یا به مکانهای دیگر فرار می کنند. یک منبع دیگر از نهادهای امنیتی تاجیکستان گفت اگر شهروند تاجیک در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت نکرده و داوطلبانه به تاجیکستان برگردد مجازات نخواهد شد. و از بازگشت 50 شهروند تاجیکستان از سوریه یادآوری کرد که از کار خود پشیمان شده و داوطلبانه به وطن بازگشته بودند که مورد عفو قرار گرفتند. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان دو روز قبل به خبرنگاران گفت طبق گزارش‌های منابع خدمات اکتشافی اعضای گروه دولت اسلامی که در سوریه و عراق مشغول جنگ هستند برنامه دارند به شمال افغانستان روند. جنرال ازبکتبار افغانستان نگفت که جنگیان دیش از کدام مسیر وارد افغانستان میشوند، ولی افسود اینها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و روسیه بوده و به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده شده است که به جای گیرشوی این نیروها در شمال افغانستان راه ندهند. ویکتور واسیلیف نماینده روسیه در پیمان امنیتی دست جمعی نیز روز 14 اکتبر در حاشیه نشست شورای سران کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی گفت که کشورهای این سازمان برای پیشگیری از پیوستن شهروندانش به گروههای تروریستی و منع بازگشت آنهایی که در خارج تمرینهای تروریستی دیدند چارههای علاوه‌گرا را روی دست خواهد گرفت. جناب واسیلیف در مصاحبه با اینترفاکس گفته است همچنین چارهای علاوه در رابطه با منع آنهای روی دست خواهیم گرفت که الکی اگر اردوگاه های گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تروریستی تمرین دیدند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آزادی
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه شهری دوشنبه تایید کرد که علیه بزرگ میریاروف ادوکات محبوس تاجیک پرونده نو آغاز شده است، ولی همزمان مسئولین دادگاه گفتند تا هنوز این پرونده به دست آنها نرسیده است و در رابطه با آن جزئیات زیاده در دست ندارند. اما با اطلاع نزدیکان بزرگ میریاروف، وکیل دفاعی معروف تاجیک که روز 6 اکتبر به 23 سال زندان محکوم شد، اخیراً دادستان کل نسبت او با دو ماده قانون جنایی 355 یعنی به احترامی نسبت به دادگاه و 330 تحقیر نماینده حکومت پرونده آغاز کرده است. خصوصیت یارو و خواهری بزرگ میریاروف روز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت این پرونده در پی یک بحث شدید میانی بزرگ میر و ایدار کننده دولتی رستم تقدیرزاده در یکی از مرافعه های آخر باز شده است. خصوصیت میگوید در این مرافعه وقتی ادوکات یارو سخن آخرین خود را ارائه میکرد و در باره برادرش جمشید یارو که آن شب روز در محبس بود صحبت کرد و شعری برادرم مومن قناعت را قرائت نمود، ایدار کننده با او ایراد گرفته طلب کرده است تا از چهارچوبی پرونده بیرون نرود. خصوصیت یارو و افزود هنوز در جریان مرافعه وقت بحث ایبدار کننده با یارو به جنجال مبدل شد، دادرس گفته است که این همه مناسبت ایبدار شونده هم در پروتکل اضافه خواهد شد. نزدیکان یارو میگویند خودی بزرگ مهر هم میدونی که بحث هم بهونه برای یک پرونده می شود. نزدیکان وکیل دفاع میگویند از روی پرونده نو بزرگ مهریاروف علکی بیانات خطی داده است. آغاز پرونده نو برای تحقیر و تهدید علیه وکیل دفاع بزرگ مهریاروف در حالی است که 12 روز قبل دادگاه شهری دوشنبه او را بعد بحث و بررسی های زیاد به 23 سال زندان محکوم کرد. رستم تقدیرزاده ابدار کننده دولتی روز 19 سپتامبر از دادگاه برای یاروف و نوریدین محکم و وکیل دیگر دفاع متناسبا 25 و 23 سال زندان رو طلب کرده بود. شکرجان حکیم حقوق شناسی تاجیک میگوید 23 سال محکوم به زندان کردن خود یک جزای سنگین است و باید به گفته او در حالت سرزدنی بیگو مگوی مجرم با مقامات هم دادگاه حالت روانی مجرم رو به این نوبت میگرفت.
به هر حال انگیزه و شرط و شرایط جانب ها و حالت روحی و روانی رو به این نوبت باید گرفت، چون این حالت اگر معتدل می بود و هر دو جانب در آزادی بحث میکردن دیگر خیلی با خود دادن ممکن بود. همین حالت های مشخص رو به این نوبت میشه با در نظر داشتی ویژگی های وضع حقوقی بزرگ میریاروف که چند مدت در بازداشتگاه موقتی و بعد در
نزدیکان بزرگ مهریاروف که حکم دادگاه را نسبت این وکیل دفاع قبول ندارند، حالا از این هم نگرانند که با گذشت تقریبا 2 هفته از اعلان شدن حکم نمیتوانند حلنامه دادگاه را به دست بگیرند. به مراجعات های پیوسته آنها در دادگاه میگویند حکم هنوز آماده نیست.
ساعت و چی خوندن دست حکم تیار نبدیدم و بین این قدر روز شد این روز هر دام 12 روز شد اگر
بعد اعلان حکم خانواده بزرگ مهریاروف با ناراضیگی از این حکم اعلان کرده بودند که بر زینه کساسیونی شکایت میبرند و برخی از دلیل های به گفته آنها به اساس پرونده را اثبات خواهند کرد. نزدیکان یاروف میگویند به احتمال زیاد حلنامه دادگاه با تحریر به دستشان خواهد رسید. بزرگ مهریاروف وکیل دفاع تاجیک ماه سپتامبر سال گذشته با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. ماه دکبر با 3 ماده دیگری کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی متهم دانسته شد. در ماه های اخیر مرافعه دادگاهی بزرگ مهریاروف همراه با نوریدین محکموف وکیل دیگری دفاع با ماده های 307 و 307 پریمیک و 189 کدکس جنایی یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی جریان گرفت. روز 6 اکتبر دادگاه حکم کرد که گناه های یاروف اثبات شده است و او باید به مهلت طولانی در زندان نظامش سنگین نگهداری شود. خود متهم این حکم را قبول ندارد. سازمان امنیستی اینترنشنال هم با پخش یک اظهارات روز 14 اکتبر 23 سال زندانی بزرگ مهریاروف و 21 سال زندانی نوریدین محکموف را سیاسی ارزیابی کرده از طرفداران دعوت کرده بود زیر مراجعت نامه به مقامات تاجیکستان با طلب بازبینی شدن پرونده وکیلان دفاع امضا گذارند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان.